Saat 23 این صدای رادیو فرداست. وزیر امور خارجه آمریکا و رئیس جمهوری فرانسه در مورد همکاری امنیتی کشورهای اروپایی مذاکره کردند. سفارت ایران در جمهوری آذربایجان بسته شدن دفتر نمایندگی ولی فقیه در باکو را تکذیب کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت زمان بازگشت به مذاکرات وین پس از بازبینی جمع‌بندی داخلی خواهد بود. چپخی شنونده گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. یک مقام آمریکایی روز سه‌شنبه گفت آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه این کشور و امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در دیداری در پاریس درباره تلاش فرانسه برای گسترش همکاری‌های امنیتی و نظامی میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا گفتگو کردند. آنتونی بلینکن در این مذاکرات گفت واشنگتن از گسترش همکاری‌های نظامی و امنیتی بین کشورهای اروپایی حمایت خواهد کرد، به شرطی که همکاری در چارچوب ناتو را تضعیف نکند. به گزارش رویترز، یکی از اهداف مهم سفر وزیر امور خارجه آمریکا به فرانسه ترمیم مناسبات دو کشور است. مقامات ارشد فرانسه در روزهای اخیر گفته بودند پیمان امنیتی موسوم به آکوس بین استرالیا، آمریکا و بریتانیا که اواخر شهریور اعلام شد، زنگ خطر دیگری است که نشان می‌دهد کشورهای اروپایی برای امنیت خود نمی‌توانند صرفاً به آمریکا تکیه کنند. سفارت جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان اعلام کرد بسته شدن دفتر آیت الله خامنه ای در باکو صحت ندارد. با این حال به گزارش ایسنا، سفارت ایران در باکو بسته شدن حسینیه اهل بیت را به دلیل لزوم رعایت پروتکل‌های بهداشتی کرونایی تا اطلاع ثانوی تایید کرده. بر اساس این گزارش، پیگیری‌های قانونی و دیپلماتیک برای بازگشایی این حسینیه ادامه دارد. وزارت کشور جمهوری آذربایجان روز سه‌شنبه به دلیل آنچه افزایش شیوع کرونا در مناطقی از باکو عنوان کرده، از بسته شدن حسینیه متعلق به نماینده علی خامنه‌ای در باکو خبر داد. این مسجد سال هاست که زیر نظر علی اکبر اجاقی نژاد نماینده علی خامنه‌ای در باکو فعالیت می کند و دفتر خود اجاقی نژاد نیز در همین حسینیه قرار دارند. در روزهای گذشته روابط تهران و باکو به شدت تنش‌آلود شدند. و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در صفحه توییتر خود نوشت زمانی که روند بازبینی داخلی من به جمع‌بندی برسد به وین باز خواهیم گشت. سعید خطیب‌زاده ضمن تاکید بر این که پیش شرطی وجود ندارد، در این حال افزود جمهوری اسلامی باید تضمین‌های کافی دریافت کند، مبنی بر این که این بار آمریکا واقعاً به توافق پایبند می‌ماند. پس از این، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران گفته بود دولت آمریکا برای نشان دادن حسن نیت باید 10 میلیارد دلار پول بلوکه شده ایران را آزاد کند. اما سعید خطیب‌زاده چند ساعت بعد گفت موضوعی که حسین امیر عبداللهیان مطرح کرد پیامی برای آمریکایی‌ها نبود و بحث این بوده که آمریکا باید نشان دهد در روش و اقدام تغییر کرده. تا کنون 6 دوره از مذاکرات احیای برجام در وین برگزار شده، اما به دنبال پیروزی ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری این مذاکرات به درخواست تهران متوقف شده و هنوز از سر گرفته نشده است. و اما روز جهانی معلم در سراسر دنیا در حالی از راه رسید که تجمعات اعتراضی معلمان و فرهنگیان در ایران به دلیل مشکلات اقتصادی همچنان ادامه دارد. معلمان ایرانی در سالهای گذشته علاوه بر مشکلات معیشتی با برخوردهای امنیتی نیز مواجه بودند. در حال حاضر دست کم 15 معلم در زندان به سر میبرند. در مورد روز جهانی معلم و مشکلات معلمان در ایران بشنویم از کیانوش فرید از رادیو فردا.
روز 5 اکتبر برابر با 13 مهر ماه از سوی سازمان یونسکو روز جهانی معلم نامگذاری شده است. روزی که هر ساله از سال 1994 تا کنون توسط سازمان یونسکو جشن گرفته می شود. در ایران اما با آنکه از جایگاه اجتماعی معلمان و فرهنگیان زیاد حرف زده می شود، اما این قشر از جامعه سالهای سال است که با چالش‌های جدی اقتصادی، امنیتی و آموزشی روبرو هستند. امسال نیز این روز در شرایطی فرا رسیده که در روزهای اخیر اعتراضات معلمان ایران نسبت به مشکلات معیشتی در بسیاری از شهرهای کشور جریان داشته است. وضع معیشتی معلم‌ها در ایران یک مسئله جدی است. در شرایط فعلی حقوق متوسط یک معلم در ایران از خط فقری که حتی توسط بانک مرکزی هم اعلام می‌شود پایین‌تر است. سطح درآمد و امکانات این معلمان در حدی است که اغلب مجبورند بعد از ساعت‌های آموزشی به کارهای دوم و سوم روی بیاورند تا بتوانند بخشی از هزینه‌های زندگی خود را تأمین کنند. هنوز یک ماه هم نگذشته از خبر خودکشی یک معلم ریاضی در استان فارس. غلام حسین یحیی‌پور که به دلیل مشکلات مالی و تنها برای تأمین 5 میلیون تومان خود را حلق‌آویز کرد. این در حالی است که در بسیاری از کشورهای دنیا و حتی کشورهای همسایه ایران نظیر ترکیه و آذربایجان معمولاً حقوق و امکانات مادی که در اختیار معلم گذاشته می شود آنها را در سطح طبقه متوسط جامعه قرار می دهد که می توانند به راحتی زندگیشان را تأمین کنند. سعید پیوندی استاد آموزش و پرورش در پاریس در گفتگویی با رادیو فردا به مشکلات معلمان به ویژه مشکلات معیشتی آنها در ایران اشاره کرد.
در مجموع میتوان گفتش که معلمان ایران با 4 تا مسئله اساسی درگیر هستند که در عمل در واقع ایفای نقش معلمی رو با اشکالات و موانع زیادی مواجه میکنه. مسئله اول مسئله مربوط به حقوق و درآمد ماهانه و سطح زندگی معلمان ایران به خصوص در مقایسه با سایر کشورهاست و در مقایسه با بقیه مشاغل در ایران. مسئله دوم فضای نامساعد ایدئولوژیک و امنیتی و فشارهای مختلفیه که به معلمان و دانش آموزان در مدارس وارد میشه و اونا در معرض در حقیقت نگاه امنیتی و فرهنگ امنیتی در مدارس هستن. مسئله سوم امکانات و تجهیزات آموزشی در مدارس هست و به خصوص وجود تعداد زیادی مدرسه ناایمن و بدون تجهیزات لازم برای یک آموزش مطلوب ما در شرایط کرونایی شاهد در واقع این اشکال بزرگ بودیم. و بالاخره مسئله نوع آموزش و شرایط استخدامی معلم ها که در حقیقت میشه گفته که اونا از سطح مطلوبی از توانایی و مهارت گاه برای انجام وظایف خود برخوردار نیستم. اما بین این 4 مسئله، مسئله حقوق معلم ها و امکانات رفاهی معلم ها از اهمیت زیادتری برخورداره برای اینکه با زندگی روزمره اونها سر و کار داره. ما امروز در ایران شاهدیم که معلمان ایران در حقیقت بخش مهمشون زیر خط فقر زندگی میکنن و در حالی که معلمان در اکثر کشورهای دنیا از جمله در کشورهای همسایه بخشی از طبقه متوسط با امکانات خوب زندگی در واقع به شمار میرن، در ایران طبقه گروه های معلمان، قشر معلمان به تدریج از طبقه متوسط به طبقات فقیر و تهیدست رانده شده و ما امروز شاهد فقر گسترده معلمان هستیم در جامعه ایران و شرایط بسیار نامساعد زندگی که در عمل شغل معلمی را در واقع از معنا تهی میکنه.
در سالهای اخیر و با تشدید بحران اقتصادی و گسترش فقر در میان اقشار گوناگون جامعه، معلمان ایران اعتراضهای صنفی بسیاری را شکل دادند که اغلب این اعتراضات نیز متوجه مشکلات معیشتی بوده اما با برخوردهای امنیتی مواجه شده. و در دریافتی و حقوق معلمان بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نیز تغییری ایجاد نشده است. در تجمعات اعتراضی اخیر، آزادی معلمان زندانی، اجرای قانون رتبه بندی، همسانسازی حقوق بازنشستگان، تهیه گوشی تلفن همراه برای دانش آموزان و معلمان، اختصاص هر نیمکت به یک دانش آموز، توزیع روزانه ماسک و الکل برای دانش آموزان، رسیدگی به مطالبات کارنامه سبزها و خرید خدمات آموزش نهضت سواد آموزی و مربیان پیش دبستانی به عنوان خواسته های آنان عنوان شده است.
ائتلاف اوپک پلاس در نشست اخیر خود بار دیگر بر تداوم تدریجی افزایش تولید تاکید کرده است. بنابراین تصمیم این کشورها تولید نفت کشورهای عضو این ائتلاف در ماه اکتبر به 400 هزار بشکه افزایش می‌یابد. جواد اوجی وزیر نفت ایران هم در این نشست خواستار رویکرد غیر سیاسی به بازار نفت شد و از تحریم‌های آمریکا علیه صنعت نفت ایران انتقاد کرد. نظرات مهدی مصلحی مدیر اجرایی شرکت پترو اسکاتلند رو بشنویم درباره سازوکار تعیین قیمت نفت در بازار جهانی.
در هر بازار کالایی عمدتاً قیمت بر اساس عرضه و تقاضا می‌ذاره، اما متاسفانه این در خصوص بازار نفت صادق نیستش. این هم به این ترتیب هستش که اگر یادتون باشه امریکا بزرگترین وارد کننده نفت خام بود، اما از اونجایی که روی کرد به سمت نفت شیل و گاز شیل و شروع کردن حفاری کردن داخل خاک امریکا رو، امریکا یه دفعه تغییر کرد به بزرگترین صادر کننده و حتی فروشنده نفت و گاز شیل. این تغییر بسیار بسیار بزرگی توی بازار نفت ایجاد کرد. ببینید اگه یادتون باشه اون موقع که فقط بهش میگفتن اوپک بود، تنها میگفتن وقتی که اوپک جمع میشن و جلسه میذاشن قیمت نفت رو میتونستن تغییر بدن، و بعد گفتن دیگه اون موقع دیگه رسید به جایی که دیگه اوپک به تنهایی تغییر نمیتونست بده، اونجا شد اوپک پلاس، شد یعنی روسیه هم بهش اضافه شد. ولی به جایی رسیدیم که دیگه اوپک و اوپک پلاس دیگه تاثیرگذار روی قیمت نیستن. اینجا چرا؟ به دلیل اینکه اون مؤسسات مالی سرمایه گذاری هایی که آمدن تو شیل با سرمایه گذاری کردن، اینها هستن که میخوان اون به هر حال جیب های خالی هستش که میخوان پر کنن. رویکرد اقتصادی باز هم تا سیاسی، من اینو خدمتتون توضیح میدم. ببینید اگه یادتون باشه در ابتدای کرونا یه دفعه خب ماشینا حرکت نمیکردن، کارخونا تولید نمیکردن، و برای همین یه دفعه اگه یادتون باشه اخباری که تو خود رادیو فردا هم منعکس میکرد، حتی بعضی از تولید کننده های نفت شیل تو امریکا میگفتن بیاید مجانی بردارید ببرید نفت تولید شده، چون حتی ذخیره انبار کردنش هزینه سنگینی داشت براشون. حالا اینها پس ضرر اون موقع زیاد دادن، حالا میخوان این ضرر رو جبران بکنن. اینجا هستش که میان با بازار بازی میکنن و قیمت رو بالا نگه میدارن، اما تا یه حدی میتونن بالا نگه دارن، چون کشورهای اروپایی مثلا بریتانیا و خیلی بخشا اینها با میزان بالای اینفلیشن یا این رکود اقتصادی مواجه شده، اینجا دیگه ندارن بدن. اینجا هستش که مجبورن بیارن. الان که قیمت حدود 81 دلار نفت برنت فروش میره، دیگه نمیتونه این مردم یا این کشورها نمیتونن فرزن، اینجا هستش که قیمت میاد پایین. دارن اون ضررهای گذشته رو دارن جبران میکنن، این شرکت‌های اقتصادی که سرمایه گذاشتن تو شیل دارن اون گذشته رو دارن جبران میکنن. ولی در نظر بگیرید که توی این شرایط مثلا فرض بکنید چین فوق العاده براش سنگینه وقتی که قیمت نفت میره بالای 60 دلار، ولی این سنگینی رو از طریق جیب ایران برطرف میکنه. ببینید تماما نفت ایران و بخشی از نفت عراق تماما داره میره تو کیسه چین، و چین آمده تو اینجا این تعادل رو آمده به هم زده به این ترتیب که آمده نفتی رو که از ایران برمیداره میبره، اون هم به صورت فرض میکنید تانکر به تانکر میکنه تو دریای مالزی، میاد این رو تو بورس شانگهای تغییرش میده، تغییر سرتیفیکیت میده و به نام شرکت های چینی میفروشه. یعنی فرض بکنید چین داره محمولای 20 میلیون بشکه‌ای میاره به بازار ارائه میده. به هیچ عنوان این مسئله سیاسی، این که میگن فقط و فقط آقای اوجی میگه که به خاطر اینکه یه دونه خریدار بیشتر نداره، میگه خب بیاید کشوری که الان مشکل سوخت داریم من حاضرم بهتون بدم، ولی این بس قبل از این یه سه مشکل دیگه حل بکنه، مشکل تحریم ها رو برطرف بکنه. نمیخواد پای تحریم ها بره، میگه بیاید من اگه شما این تحریم ها رو برداری من بهتون نفت رو با قیمت پایین تر بهتون میدم که مشکل این تورم و فشار اقتصادی برطرف بشه. ولی به طور مشخص قابل قبول نیستش برای کشورهای غربی و این رو حاضر نیستن زیر بارش برن.
ائتلاف اوپک پلاس در نشست اخیرش بار دیگر بر تداوم تدریجی افزایش تولید تاکید کرده. بنابراین تصمیم این کشورها تولید نفت اعضای این ائتلاف در ماه اکتبر به 400 هزار بشکه افزایش خواهد یافت. با دیدگاه و نظر مهدی مصلحی مدیر اجرایی شرکت پترو اسکاتلند آشنا می شدیم. عزیزان 45 دقیقه دیگه باز هم با ما همراه باشید و مجله همیشه شنیدنی نیمه شب رادیو فردا رو بشنوید.